مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، عرض ارادت دارم خدمتتون و خدا رو شکر می‌کنم که شما رو آفریده.
لطف دارید. مرسی عزیز جان.
آقای دکتر، اگر اجازه دارم اول یک بیوگرافی بگم از خودم و بعد سوالم رو مطرح بکنم.
بفرمایید.
من فرزند اول هستم. خواهرم 5 سال از من کوچیکتر هست. برادرم 7 سال. حدود 40 سال هم هست. مهندسی تکنولوژی نرم افزار خوندم. ارشد مدیریت اجرایی و دکترا مدیریت رفتار سازمانی. 21 ساله که کارمند یک شرکت نیمه دولتی هستم. حدود 4 سال هم هست که دانشگاه تدریس میکنم. ادامه بدم آقای دکتر؟
لطفاً، ممنونم.
من در یک خانواده بزرگ شدم که انواع ناهنجاری های اجتماعی، اخلاقی، همه چیز بوده. از حدود 4-5 سالگی که یادم میاد، اعتیاد، طلاق، مسائل غیر اخلاقی، کتک خوردن های زیاد، دعوای پدر و مادر، همه چیزا داخلش بوده و احتمالا من مثلا اون دستهای شکسته و قطع شده یا خونریزی های زیادی هستم که شما همیشه میفرمایید. مادرم در سن 17 سالگی من خودکشی کردش و به خاطر شرایطی که در خانواده از نظر مالی وجود داشت، من مجبور شدم که از 18 سالگی وارد محل کاری بشم که الان هم حدود 21 سال هست اینجا کار میکنم. اونجا در 22 سالگی با یکی از همکاران آشنا شدم، عقد کردم. 25 سالگی دخترم به دنیا اومد. وقتی که دخترم 9 ساله بود متاسفانه ما جدا شدیم. حدود 1 سال بعد از جدایی من یکی از مسئولین که من سالهای قبل با ایشون کار میکردن به من پیشنهاد ازدواج دادن و من چون جواب منفی دادم ایشون درخواستشون رو مکررن مطرح کردن و این درخواست به بستر خانواده ها کشیده شد و بعد از حدود 5 سال من راضی شدم به ازدواج. بعد از مشاوره هایی که رفتیم بررسی هایی که کردیم ازدواج کردم من باشون.
هر دو چند سالتون بود؟ لطفا هر دو چند سالتون بود وقتی ازدواج دومتون شد؟
حدود 5 سال پیش من حدود 36 یا 35 سالم بوده. ایشون 5 سال از من کوچیکترن. قبلا ازدواج نکردن. مهندس مکانیک هستن، ارشد مدیریت اجرایی خوندن. همسر قبلی منم 1 سال قبل از من به یک دختر خانمی که مدیر مدرسه هستن ازدواج کرده. الان در حال حاضر همسر قبلی و فعلی من توی یه شرکت کار میکنن، ولی من حدود 2 سال هست از منطقه اونها اومدم بیرون، ولی هر سه ما عضو یک سازمان هستیم، ولی من توی منطقه دیگه کار میکنم و اونها همچنان که محل کار قبلی من که من حدود 18 سال اونجا بودم کار میکنم.
ولی شما با اونا با وجودی که در یه شرکت هستید کاری به هم دیگه ندارید، یعنی نوع کارتون به هم مرتبط نیست و بعدا در مورد هر دو همسر شما سابق و لاحق به قول معروف آیا اونا با هم کار میکنن یا نه؟
حوزه های کاری ما با هم فرق میکنه، ولی خب ممکن که پیش بیاد وقت در جلساتی حالا ببینیم هم دیگر رو. دختر من از وقتی که جدا شدیم با من زندگی میکنه، هفته یکی دو بارم میره پیش پدرش. بعد دختر من رتبه 27 کنکور سال 97 بوده در سن 16 سالگی. از نظر حیزی از اون وقتی که چند ماه بوده دائما تحت نظر مشاور بوده. حالا خیلی سعی کردم از آسیب هایی که کلن من تو بچگی برام پیش اومده و حالا الان باش درگیر هستم اون دور باشه. و از وقتی هم که جدا شدیم سعی کردم که حالا تا حدی که برام ممکن هست آسیب هایی که مربوط بچه های طلاق هستش رو کنترل بکنیم یا اگر بشه جلوش رو بگیریم. در هر حال الان در سن 16 سالگی وارد دانشگاه تهران شده، در رتبه 27 45 سال زبان رو بلده. ارتباطش با پدرش مثل قبل از ازدواج کردن پدرش خیلی عمیق نیست، چه رابطه معمولی که مثلا میگه دلم بر بابام میسوزه یا وزیفمه در اون حد داره. دوستای خیلی خیلی زیادی داره هم در ایران هم خارج از کشور. کلا یک شبکه ای از دوستای مختلف داره از قشرهای مختلف و سنین مختلف. از بچگی هم با اینکه تک بچه بوده ولی با بچه های همسن خودش بیشتر بزرگ شده و وقتش بیشتر با اونا گذرونده. از سواری حرفه‌ای میکنه، بعد سوابق عمومی خوبی داره. خیلی سعی کردم که این سالها جلوی شکست شدن دست پاشو بگیرم، یا اگرم شکستگی وجود داره به سمت بهبودش برم. تراپی زیاد رفتیم. الان سوالم از شما
یه مورد بپرسم. نه سب کنید، پدرش آیا ازدواج کرده و از اون ازدواج بچه هم داره؟
عرض کردم که پدرش 1 سال قبل از من ازدواج کرده. من سال 90
نه متوجه هم، ولی بچه ای دارن یا نه؟
نه خدا رو شکر ندارم. من دارم من دعا میکنم که اتفاق پیش نیاد، چون نگرانم که اگر بچه ای باشه این یه ذره ارتباطی هم که وجود داره از بله. یعنی خیلی تو این سالها زحمت کشیدم که ارتباطشون حفظ بشه.
متوجه هم. دوم این مایه دلیل اصلی برای تراپی چه بوده؟ یعنی برای دخترتون یا برای دیدن یه مشاوری و یا تشخیصی مثل حالت شیدایی و سرخوشی اینا بهش دادن؟ چون برخی از اوقات چون اولا معلومه در شما از یه خانواده میایید که از نظر بهره هوشی بسیار بالاست، یعنی این حرفایی که شما میزنید نشون دهنده متاسفانه گفتم یه اصلی رو که اصلا از نظر علمی قابل قبول نیست، یه نبوغ و جنون هست. میدونید برخی از اوقات
در من یا دخترم
در مادرتون شاید میدونید که خودکشی کرد. میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ برای که خب دختر شما با وجودی که فرزند تکه درگیره، 9 سالگی درگیره، به هر حال طلاق شده، قبلش معلومه مسائل بوده، بعدن تمام نیرو و تمرکزش اونجا گذاشته، ولی چون در زمینهای دیگری از جمله زمینهای ورزشی و اجتماعی زبان و اینها خوبه، نشون دهنده یه توانایی فوق العاده سیستم عصبی و به ویژه هوش و آنچه که واقعا استعدادهای او هست رو متوجهم. ولی چون این مهمه، الان در همین سن و سال شرایطی است، مسائل مشکلاتی که داشته تو چه زمینه ای بوده که احتمالاً یه مقداری با مشاوری یا روانشناسی صحبت میکرده؟
مشاوره‌ای که من برایشون شروع کردم از حدود سن خیلی پایین بود. علتش هم اختلافی بود که من با پدرش در مورد مسائل تربیتی و محدودیت ها داشتیم، یعنی چون با هم توافق در مورد مسائل تربیتی نداشتیم، مراجعه کردیم به مشاور هر چند وقت یک بار و ایشون ما رو راهنمایی می‌کرد. به غیر از این دلیلی نداشت. وقتی که پدرش ما ترک کردن و ازدواج کردن، دختر میاد از نظر روحی به هم ریخته بود، در این حد که مثلا یه خورده گریه میکرد، دلتنگی میکرد. اون موقع من رفتم میشه مشاوره که بتونه ارتباط بین اون و پدرش رو اصلاح بکنه، یعنی نظر با باباش قهر کرده بود، تلفن نمیزد، ناراحت بود از اینکه پدرش ازدواج کرده. ما رفتم میشه مشاور هستمون با هم دیگه که این ارتباط رو اصلاح کنه. پیش نیومده که حالا به خاطر مسائل روحی روانی و حالا بیماری و اینجور چیزا بریم مشاوره برایشون.
آیا هیچ مشکل و مسئله باش دارید یا ندارید؟
مثلا فقط باید این هستش که باید وقتش رو خیلی پر کنیم. مثلا وقتی که رفتش مدرسه سوم دبستان کردی، شکایت میکرد از این که درس ها رو خیلی کن میدن، بچه درس ها رو گوش نمی کنن. بعد این باعث شد که دبستان یه بار جهشی بکنم. دبیرستانم که رفتش، اولین سالی که رفت وارد دبیرستان شد، چون از مدرسه تیفوشان رفتش دبیرستان، یه مقدار شکایت میکرد که درسشون تکراریه، بچه ها خیلی گوش نمی کنن درس. بعد این باعث شد که ما تلاش بکنیم برای اینکه از مدار قوانین بتونیم یه سری دستوراتی رو بگیریم برای جهشی خوندنش. مشکل هم فقط از وقتی به دنیا اومده این بوده که باید وقتش یه مقدار مثلا باید برش برنامه خیلی داشت.
خب رای ببینید همین، آخه اون نمیتونه بیکار بمونه، اون یه مغزی میخواد. ببینید حال دخترتون چه ازم، مثل یه دوچرخه است که دائما باید پا بزنید، اگه پا نزنید میافتید. میدونید یعنی موتورسیکلت نیست که ماشینش موتورش رو روشن کنید و بری. و خب این یه خبرایی هست، به همین جهت من دنبال یه چیزی میگردم، چون گفتم یه با توجه به توانایی های خود شما با وجود همه اون مشکلات، بعد وقتی به خودکشی مادرتون فکر میکنم و اینا همه معنیدار عزیز، یعنی نشون دهنده اینه که شما هیچ کدوم آدم عادی و معمولی نیستید. و به همین جهت که دخترتون در 16 سالگی میتونه بره دانشگاه تهران، یعنی اونا رو هم کاملا میشه فهمید. به همین جهت من میخوام ببینم آیا هیچ علامت و نشانه‌ای، پرچمی حالا قرمز یا سبز اینجا اونجا، چون سبزا رو بلند کردی که خوب بوده، ولی یه پرچم قرمزی هم تو این مدت شما داشتی در هر زمینه، از خوابش گرفته، وزنش گرفته، تغذیهش گرفته، برخوردش با بچه های گرفته، حساسیتش راجع به مسائل مذهبی یا سیاسی، هر چی، anything، یعنی ببخشی حالا انگلیس، یعنی هر چیزی که برحال من رو میبره به سمت و سویی که چه خبره. بذارید شما فکراتون رو بکنید چون برام مهمه، و بعدم تو خانواده و فامیل چه خبرهای دیگه ای بوده، ولی که ذره موضوع پیچیده است، بعدم ببینم پرسش شما چی. بعد از چند پیام برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و عجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً وقت بسر آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر من چون فاصله فکر کردم دقیقاً تصفیت شما درست هستش. من بعد از مرگ مادرم خیلی به زندگی شخص و از بیماری هایی که داشت و خودکشیش فکر کردم در موردش خیلی پرسجو کردم تو فامیل و متوجه شدم که هم جنبه ژنتیکی داره یه سری چیزا و همین که سبک زندگی که به هر حال با پدرم داشت و مسائلی که وجود داشت به اون مسائل ژنتیکی دامن زد و نتیجه شد اون خودکشی. به همین دلیل هم همیشه در مورد خودم هم در مورد خواهر و برادرم هم از وقتی بچه دار شدم در مورد بچه شدم سعی میکردم پیگیر بشم و حالا هر نکته‌ای که هستش پیگیری بکنم و مراقب بشم.
بذار همیشه ازتون یه سوالی بکنم. نه نه صبر کنید. این تحقیقی که در مورد مادر و به هر حال خانواده و اینا در هر حدی کردید، آیا شما رو به هیچ نتیجه رسون که یه برچسبی بشه زد روی مادر که مادر مشکلش چی بود؟ افسردگی بود؟ یه مقدار بیش از اون بود؟ چیزای دیگه بود؟ چی رو به نظرتون رسید؟ چی میدونید؟ اگر میدونید.
اطلاعاتی که در موردش کسب کردم، حالا فارغ از اینکه چقدر درست باشه یا غلط، افسردگی رو داشتش و دوقطبی بودن رو من خیلی بعدم بله برنامه‌هاش رو گوش کردم و حالا مرور میکردم خاطرات رو، خب خیلی به اون الان
شده منم همین بود
17 سالگی بله در 17 سالگی چون ایشون از بین رفتن نمیشه حالا خیلی هم به خاطرات و نظرات من تکیه کرد، ولی به هر حال این رو همیشه مراقب بودن که حالا درست یا غلط زمینه از نظر ژنتیکی وجود داره، آسیبای بچگی منم هست، به هر حال در مورد بچم سعی میکنم همه چیز رو کنترل کنم. از وقتی که دنیا اومد چیزای شاخصی که وجود داشت این بوده که انگار یه مقدار عقلش به نسبت بچه های دیگه جلوتر از سنش بود، مثلا که سنی که بچه ها باید خودشون های جای پرت کنن این اصلا این کار رو نمی کرد، چیزی رو از روزانی دهنش نمی زد تا وقتی که براش توضیح بدیم که این چیزیه که خطری نداره خوردنی، خیلی رفتارش عاقلانه بود. همون موقع من داره من حتی با دکترهای اطفال تمام اینها رو چک می کردم، اونا فقط خیلی شادمان میگفتن که خب بچه باهوشی داری. مسئله روحی روانی هیچ وقت خواهش پیش نیومد، به غیر از هم وقتی که پدرش ازدواج کرد تایمی
نه اونو متوجهم. نه بذار من به تو میگم دنبال چی میگردم. من دنبال حالت منیکی پرشن میگردم، یعنی من یک کمی اونجا نگرانم. حالا به من بگی، چون بر اساس حرفایی که شما میزنید نشون میده بسیار پر انرژی، فعال، پر جنب و جوشه، با چند ساعت خواب الان داره به هر حال زندگی میکنه به طور متوسط در یه هفته؟
معمولا خوابش منظمه، یعنی از بچگی عادت کرده که شب و زود بخوابه، صبح هم زود بلند بشه. خواب خیلی خوبی داره، اهل کابوس و بدخوابی و دیرخوابی و اینها نیست، تغذیه خیلی خوبی داره، فقط رشد طولیش و نسبت رشد عرضیش خیلی زیاده. دانشگاه تهران هم این فیلترهایی که قبل از ثبت نام دادن همه چیشو چک کردن، گفته بودن مسئله اینه که فقط قدش به نسبت وزنش زیاد هست و سریلاک و شیر خشک و اینجور چیزا بهش توصیه کرده بودن که بخوره. دائما من حالا هر چند وقت یه دفعه مورد شتاب روانی قرار میدم به خاطر همین درگاهی که شما
حالا اون که بنابراین پس شما حرفتون این است که قد بلنده و لاغره؟
بله بله.
بسیار متوجه.
پدرش هم به همین شکله.
حالا اون که اون
پدرش
هم سیستمش هم همینجوره. اوکی. خب بریم سراغ مسئله و مشکل جان. ای چیزی هست؟
فقط الان اینکه که تقریبا یک سالی هست که دقیقا یکی دو روز قبل از اینکه پریودش شروع بشه یه مقدار غمگین میشه، خودش هم میاد به من میگه که مثلا من چه میخوام پریود بشم، الان حوصله‌ام خیلی سرجاش نیستش، غمگینم، بعد انگار آگاهه به جن چون برش قبلا توضیحش رو داده بودم، یه غمگینی و کرختی مثلا معمولی، این از جنب و جوشش یکی دو روز کم میشه، بعد پریود که میشه قبل از اینکه پریودش تموم بشه دوباره برمیگرده به حال عادی. این تقریبا میتونیم بگیم دائم. ولی
اوکی بفرمایید جان.
الو.
من صدای شما رو دارم نمیدونم.
بله این تقریبا میتونم بگم به طور دائمی حالا با یه تلورانس و تل کمی همیشه دارم. همین چیز خاصی دیگه وجود نداره.
من چون یه نفر از ایران دارم یکم دلم میخواد مطلب است. و چه دلیل پس لطف که ای تلفن کردید عزیز؟
حتما من دو تا سوال ازتون داشتم. یکی چکاب روانی خودم بود، ارزیابی شما از این دستگاه‌های درد داغون، حالا فکر هست شما
نه شما به هر حال عزیزم به دلیل توانایی های نصب کنید، شما به دلیل توانایی های هوشیتون رو بدن استفاده از اون هوش در بالا بردن سطح دانشتون آگاهیتون و به هر حال داشتن یه نظام عقلی و استدلالی خوبه. یه کمی جنبه توصیفی دارید، یعنی مطالب رو باید خوب بیان کنید برای اینکه خب اون برمیگره به اینکه بخواید مطمئن باشید شنونده برداشت غلطی نمی کنه و به هر حال شما موجب اون سوء تفاهم یا سوء برداشت نیستید. اون رو میشه در شما دید. و دوم این که چون آگاه دارید عمل میکنید و اختیارتون دست ضمیر ناآگاه و دستگاه اتوماتیک نمیدید، یه نوعی با هوشیاری مثل آدمی که دقت میکنه تو رانندگی نه اینکه راها کنه بذاره در حال به افکار و کارهای دیگش برسه، به حال مسئله و مشکل خاصی به وجود نیامده. اینه که من چیزی نمیبینم میتونم بگم که به هر حال آنچه که هست به دلیل استفاده از نیروی علم و عقل خودتون به مقدار زیادی اداره شده، کنترل شده و درنچه کم کم اونا نقش خودشون رو از دست دادن که بتونن آسیب بزنن، طور که احتمالاً به مقدار زیادی برخورد درستتون با دخترتون سبب شده که اگر علائم و نشانهایی از برخی از گرفتاری‌ها باشه اونا رو بیشترش بتونه پشت سر بذاره و اینجا برسه که الان هست. نه نظر خاصی درباره شما ندارم ای به منم بگه، فقط جنبه توصیفیه و یه کمی به ناچار به خاطر آنچه که بوده یه نوع در خود بودن رو دارید، یعنی با وجودی که وقتی کوشش بکنید توانش رو دارید خود رو جای دیگران بگذارید ولی اصولاً میتونید غافل بشید از دوربرتون برای که تمام ذهنتون مشغول تنظیم بیان مطالب یا گزارشی است که باید حواستون رو جمع کنید، در حالی که میدونید من قرار هست وقتی در ارتباط با دیگرانم یا با حتی جهان طبیعت یا طبیعی هستم همچنان از بود و نبودشون و پاسخ یا واکنششون با خبر باشم ولی چیز دیگه ای ندیده. گفتید مطلب دومی هست.
خواهش من دقیقا درست دقیقا مثل تنیشه. سوال دومم در مورد زندگی جدیدم هستش. من سعی کردم با توجه به توصیه شما با کسی ازدواج بکنم که از نظر شخصیتی سالم باشه، یعنی خیلی بررسی کردم در عرض 3-4 سال کودکیش چطور هستش، شخصیتش گرچان کتک نخورده، خانوادهش با امر و نهی بزرگش نکردن، پدر و مادرش رابطه فوق‌العاده‌ای دارن، دعوا تنشون چیزی که اصلا خانوادهشون نبوده و حالا با توجه به اون چیزایی که از شما یاد گرفتم شخصیت روانی سالمی داره و فکر میکنم که اون پروسه‌ای که بعد در ایران ازدواج حالا درست تایی حد نمیم فردرس و درست بشه تایی شده. الان سوالم در مورد بچه دار شدن هستش.
من باش موافق نیستم عزیز. ببینید ما اینجا اشکال چند چیزه. اولا اشکال اینه که شما یه مقدار از آنچه که میتونست زمینهای ارثی بد و منفی باشه رو با آگاهی و دانایی پشت سر گذاشتید، ولی در این حال اون زمینهای ارثی مثلا در مورد دخترتون هر اندازه که قوی بودن ولی اونقدر قوی نبودن که پس بزنن تأثیر محیط و تربیت رو. ولی وقتی شما تو این سن و سال اونم بعد از یه همچین مدتی بخواید دوباره حامله بشید، اشکالی که در اینجا به وجود میاد، من نگرانم که اصولا جنین شما خیلی یا تخمک شما اونقدر سالم باشه یا بتونه برخی از آسیبا رو بهش جنبه بیرونی یا تظاهر رو بهش نده، یعنی بتونید نگهش دارید و به تدریج پاک بشه، چون بهش فرصت عرض اندامی نمیدید. من در این که شما الان بعد از این همه مدت بتونید فرزند سالمی داشته باشید مسئله دارم. دوم، توازن زندگیتون رو حداقل در سطح و رویه اگر نه عمیق به هم میزنید. بعد ببینید عزیز، موضوعی که برای من حالا در مورد همسرتون گفتید اینگونه، ای من شما رو درست فهمیدم که 5 سالی ازدواج کردید، چند سالی قبل بوده، 4-5 سالی هم قبل با هم شد، ایشون از 25 سالگی دنبال
یک سال ازدواج کردیم.
من فکر کنم 5، ولی روی هم پس 5 سالی که با هم آشنایی، یعنی ایشون الان 35 سالش از 29 30 سالگی با شما شروع کرد.
ایشون 36 سالشون هست.
اوکی.
الان 36
37 سالشون هست. خب داشت همجوری در این تخفیف به شما اول که اومدید شنوندگان خوب از ایش اینه گفتی ایشون 35، حالا شد 36 37، اما امیدوارم زیادتر حرف نزنی بهشون سر از 50 در بیارن که موقع
متولد 62
الان. نه من اونو من
هیچ متولد 56 هستن، ایشون 62، 5 سال از من
البته من نمیدونم 56 و 62 چرا 5 سال میشه، ولی قبول میکنم. به هر حال اگه فقط به سال نگاه کنیم که 6 سال، نه شما یک کمی در ریاضیات در شرایط لازم تو ضرب و جمعتون خوب نیست، منم حواسم متاسفانه به این چیز هست. حالا به هر حال الان چه شما از زندگیتون راضی هستید درسته؟
بله.
آیا ماجرای فرزند برای ایشون چقدر مهمه و از آغاز گفتگوتون در این باره چه بوده با هم؟
میدونم که بچه خیلی دوست داره، بعد از رفتارهایی که من توی چند ساله ازش دیدم فکر میکنم اگر پدر بشه پدر خیلی فوق‌العاده‌ای میشه. ارتباط خیلی خوبی داره با بچه ها، حتی دختر من الان ایشون از پدر خودش خیلی بیشتر دوست داره. ولی وقتی خیلی جدی در موردش حرف میزنیم میگه نه، بعد میپرسم چرا، میگه برای این که فکر میکنم تو خیلی خسته میشی، تو خیلی سخت بچه داری میکنی، خیلی بر بچه وقت.
نه من فکر میکنم نه خستگی و اینا نیست، ازم یه کمی مشکل یا غیر ممکن بودنه. بعدم ببینید، بذار ازتون یه سوالی بکنم، آخه چرا ایشون با توجه به اینکه میدونست شما ازش چند سال بزرگتری، 6 سال 5 سال، دوم دختر دارید و ایشون ازدواج نکرده، ای من بهشون میگم اون دو چیز اولی که در شما دید تو همون ماه اول که تصمیم گرفت یه کاری رو که معمولا آدم قرار نیست بکنه رو انجام بده چی بود؟ فکر کنید ایشون من چی میگن؟ میگم من در این خانم چه دیدم تو ماه اول یا در ارتباطات و آشنایی‌های اولی که همچین تصمیم گرفتم که این رابطه رو به وجود بیارم و پیش برم، و شما چرا پذیرفتید؟
این سوال رو هم من ازشون خیلی پرسیدم، هم خانوادش پرسیدم، هم مشاوره. اولین پاسخی که میده میگه من عاشق شدم، اولین پاسخش این است. بس خب من باها ازش پرسیدم باید بگی چه چیزای خوبی تو من دیدی که عاشقم شد، ایشون میگه مهربونی، دانایی، قلب خیلی پاک.
آخه اینا ماه اول نیست، من چرا اون همه تأکید دارم؟ آخه من چرا دنبال یه پس نصب کنی؟ آخه من اگر ببینم یه جای خونه برای خرید برای فروش نیست که نمیرم بگم من میخوام خونتون رو به قیمت که ارائه کردید بخرم، من میخوام بگم این رابطه چرا شروع شد. بعدم شما یه اصطلاحی الان به کار بردید که چون به نظر میرسه با من آشنایی، مثلا قبول ندارم کسی عاشق بشه در ماه اول، اصلا معنی نمیده، یعنی بیش
ماه اولی وجود نداشت. آقای دکتر، من اون موقعی که متأهل بودم خیلی سال قبل از این که جدا بشم ایشون مدیر من بوده، یعنی من به عنوان پرسنلش کار میکردم یه تایمی رو، بعد یعنی خیلی سال قبل از این که ما جدا بشیم همکار بودیم، من همسر قبلی و همسر خیلی سالیان سال با هم همکار بودیم، یعنی آشنایی ایشون برمیداره و خیلی سال قبل از جدایی من. اون موقعی هم که ما جدا شدیم محیط کار ما یه محیطیه که شما کوچکترین حرکتی انجام میدید زندگی شخصی متوجه میشن هم به خاطر فرهنگی که شما خیلی بهتر از من میشناسید. اون موقعی که ما جدا شدیم چون هر جفتمون محیط کارمون یکسان بود از همون فردش همه متوجه شدم ما دیگه با هم دیگه نمیرفتیم.
نه اونو متوجه هم عزیز نه اونو متوجه هم
یک سال بعد از جدایی من ایشون اول تلفنی پیامک
نه آخه عزیزم ایشون شما رو با همسر نصب کنید شما در یه جامعه مانند ایران زندگی کنید ایشون شما رو با همسرتون دیده از کم و کیف رابطه تو خبر فرض بفرمایید از اینکه مثلا فرصتی بوده شما دست همسرتون رو گرفتید کاری ندارم اینا رو تمام ولی با وجود این شما رو می‌خواسته با وجودی که از فرزندتون و همسرتون خبر داشتید بعدم خب شما رو از راه دور دید. حالا شما یه سوال منو لطفاً چون میدونم میشه ازشون انتظار داشت جواب بده ببین برخی از اوقات آدما مثلا زنی هستن مثلا بسیار زیبا جذاب یا مردی هستن بسیار بسیار خوشتیپ یه زمانی هست که نه اینجوری نیستن ولی غیر عادی اند و به همجد یه ده جلب و جذبشون میشه. آیا شما از یه زیبایی و جذابیت عمومی که بقیه هم میگن برخوردارید یا یه جنبه خاصی دارید چون بیشتر مربوط به ظاهرتون و آنچه که به گونه‌ای که خودتون ارائه میدید میشه. حالا این میتونه حتی برخی از اوقات در یه آرایش و پوششی باشه که البته در ایران به دلایلی بسیار محدوده. چرا این آدم باید یه جوری حواسش بیاد سمت شما در حالی که زنیست که شوهر داره و بچه داره و بعدن اون یه مبنی میشه جان؟
بله متاسفانه دومی شه.
یعنی چی؟
من حالا اینجوری که چون این سالها تو محیط کارم بازخورداری که به هم دادن اینکه شما هر جا بری جلسه جلب توجه میکنی شما جذابیت خاصی داری یعنی نه فقط بین آقایون بین خانم ها میان تو وردی این که گفتم متاسفانه واقعا تای قلبم میگم
نه میفهمم
هیچ مدیر خانومی با من کار نمی کنه برای اینکه میگه اگه من یک بار دارم جلسه دفعه بعد تو مطمئنن گفت من از من خواهی گرفت متاسفانه دوزن میشه.
و اون وقت اگر بهتون میگم یه جنبه برجسته داری که بگید این موضوع هرچه حتی از طریقه ارائهتون گرفته نگاهتون گرفته لبخندتون گرفته چی هست که فکر میکنید نقش اول رو داره در این گرفتن توجه؟
فکر میکنم تفاوت زیاد من با حالا بقیه است چون دقیقا شوهر اول منم وقتی ازش پرسیدم شما چرا میخواید با من ازدواج بکنیم گفتید چون با تمام دخترهایی که دیدم متفاوت اخلاق فرق میکنه خیلی مستقلی معرفت خیلی زیادی داری این مال سنی بود که من 22 سالم بود مثل دخترها دوست نیستی بعد بزرگ.
خب بذارم اینجا ازتون یه سوال کنم سب کنید چرا شما رو با داشتن یه بچه ترک کرد؟ دلیل اولش چی بود؟
خیلی دکتر اینقدر دلیلش مسخره است. البته شاید که نه حتما شما به جایی که فکر کنید مسخره است باشه تحلیلتون درستی خواهید داشت. ایشون به قول خودش در کمال محبت عشق منو ترک کرد به خاطر اینکه احساس میکرد تحقیر میشه یعنی میشه کلی از من تعریف میکرد ولی میگفتش باید من برم دوباره ازدواج کنم با یکی که با تو خیلی فرق بکنه با یکی که حس بکنم باید تو تحقیر شدن من نمیشه از دوست داشتن من از کادوهایی که براش میخریدم از اینکه ساعت 4 نیمه صبح میشدم آشپزی میکردم که هم بتونم خانم مادر خوبی باشم هم کارمند خوبی از درس خوندنم از سکس خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای که داشته از همه چی
یعنی اینقدر همه چیز خوب بود که اون فکر کرد باید فرار کنه.
میکرد کوچیکه دقیقا. میگفت من توی این زندگی من هیچی نیستم، انگار همه چی تو هستی، قدرت زیاده. و چند بارم ازش پرسیدم، گفتم آیا از این قدرت من لطمه خوردی؟ آیا از حالا هر چی که فکر میکنی، معرفت خوبی، عشق، هر چی که هر جز این که باید که تو همه چیز درست بکنی لطمه خوردی؟ گریه میکرد، عشق میدید، میگفت نه، ولی احساس میکنم توی این زندگی من هیچی نیستم، احساس میکنم حقیرم.
اوکی، متوجه شدم. خب حالا من فکر کنم پاسخ پرسش دوم شما رو هم دادم. من چون یه دوستی یه مشکلی هست فکر میکنم و از ایران تلفن کردن، نمیدونم حرف دیگه ای با من داری؟ چون ما پیام ها رسیم کمی هم ازش گذشتیم، یا اینکه میتونیم خداحافظی کنیم؟ من با بچه مخالفم.
خیلی متشکرم آیدا،
خواهش میکنم. مرسی، ممنون از بابا، خدا نگهدار.
ممنون، صبرتون بخیر، خیلی محبت کردید. خدا نگهدار.
چنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله با شما هستم. امیدوارم تلفنتون قطع نشه، هرچی میتونید خلاصه کنید ببینیم به کجا میرسیم. جان
من خیلی خوشحال هیجان زدم که دارم با شما صحبت میکنم و واقعا از شما تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش کنم بفرمایید.
فقط ببخشید من صدای خودم رو اکوشو میشنوم.
خب دیگه آدم های از خود راضی اینجوری هم دیگه دو دفعه صدا شده. نه از دقص شما از ایران تلفن میکنین، این مشکل متاسفانه برخی از اوقات ما داریم. جان
من سعی میکنم همینطور صحبت کنم. من 35 سالمه و لیسانس مهندسی دارم، فوق لیسانس آموزش زبان دارم، یه آموزشگاه دارم، دو تا برادر دارم که از من یکی یه سال پیشتر، یکی 5 سال. و من در دوران جوانی همیشه ارتباط خیلی بدی پدرم داشتم، یعنی پدرم خیلی آدم خیلی عصبانی و تحقیر کننده و توهین کننده بود. فکر میکنم این مقداری شخصیت وسواسی مجبور داشتن و من باهاش بود خیلی دفعه طولانی شهر بودم تو دوران میدری. حتی الان هم که 35 سالمه حدود 2 سال هست که وقت یه توهین خدمت کردم باهاش صحبت نمی کنم.
یه ذره صداتون اول بهتر بود، اگه میشه نزدیک گوشی باشید اقلا. میدونم مسئله شده این بازگشت صدا، کاری هم که نمیتونید برای تلفنتون بکنید. روی بلنگو اینا که نیستید عزیز؟
نه نه رو بلنگ.
اوکی خب بفرمایید.
ببخشید.
آیا شما هنوز تو خانواده پدری هستید یا نه؟ و آیا ازدواج کردید یا نه؟
من ازدواج کردم و جدا شدم.
در چه سنی؟
جان یه دختر 7 ساله دارم.
کی ازدواج کردی؟ در چه سنی؟
من در سن 19 سالگی با همسرم آشنا شدم. 5 سال با هم دوست بودیم و بعد 10 سال با هم زندگی کردیم. بعد 10 سال از هم جدا شدیم.
چه مدتی است جدا شدید؟
2 سال.
اوکی جان.
بعد من موقعی که در زمان کنکورم بود، با اینکه درسم خیلی خوب بود، ولی دوچار یه اضطراب‌های خیلی شدیدی شدم. یه مقداری فکر می‌کنم حالت وسواس فکری یا افسردگی داشتم و با اینکه درسم خیلی خوب بود نتونستم دانشگاهی که باید و قبول شم. و با سرم اون موقع شدم که قبل از ورود به دانشگاه یه مقداری چیزی که بود، من از اول خیلی فیزیکالی به همسرم اترک نبودم و همسان خیلی از آدم دو هست، ولی من همیشه تردید داشتم در ارتباط با ایشون. ولی انقدر که به وابسته شد و یه مشکلی که همیشه میشه و تو رابطه با همسان داشتم این بود که احساس میکردم که نمیتونم از این آدم جدا شم و انگار که اگر شم انگار من میمیرم و اصلا برام غیر قابل تصور بود. با ایشون ازدواج کردم و 5 سال با هم دوست بودیم و حتی یه نقطه یکیت من حتی میخواستم بچه دار هم بشم، با این که خب یه تجربه هم میخواست داشته بشم به عنوان مادر، ولی یکی از دلایل بشم این که میخواستم همیشه یه حلقه اتصالی بین من همسرم باشه که ایشون که بخواست زندگی من به طور کامل بیرون نره. یعنی اصلا از این قضیه همیشه یه وحشتی داشتم. بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد ما در بسند هم من رابطه از نظر عاطفی با ایشون فاصله گرفت و دخترم که 5 سالش بود به اصرار من اصلا شدیم، چون اصلا موافق جدایی نبود و من از ایشون جدا شدم و با یه آقای آشنا که این آقا مهندس کشتی بود، اما شهرام خیلی با هم فاصله داشت، اونتا ایشون داشتن یه دوره اقتصادی تو شهر من میگذروندن و من باهاشون آشنا شدم. 2 سال از من کوچیک‌تر بودن. یه خصوصیت که بعدا متوجه شدم این بود که ایشون از یه خانواده خیلی از نظر اقتصادی و اجتماعی سطح پایین بودن، ایشون درآمدش خوب خانواده ساپورت میکرد و همیشه سعی میکرد که با یه حالت بلوف زدن پای غیر واقعی خودش رو خیلی بود حالت که هست دیگران جلوه بده، حتی با من هم میخواد، یعنی من اگر مثلا فوق لیسانس داشتم به دوستاش میگفت دختر من دکتره، یا اگر من اینقدر مثلا پول داشتم میگفت اونقدر پول داره، همیشه سعی میکرد یه ویترینی اینطوری برای خودش بسازه. ما با هم یک ماه آشنا بودیم و خیلی با هم نزدیک شدیم تو این یک ماه. بعد یه ماه ایشون مطرح کردن که ما تون در واقع مال دوجه مختلف هستیم و ایشون کارش رو دریافت و اینا، بهتره که ما رابطه رو قطع کنیم. رابطه رو قطع کردیم. ایشون بعد چند روز اومد گفت که نه من بهت علاقه دارم و میخوام ادامه بدیم. و ما تو 6 ماهی که ایشون تو شهر من بودن با هم در ارتباط بودیم، خیلی با هم رابطه خوبی داشتیم. ایشون از شهر ما رفتن، یکی دو بار برای دیدن من برگشتن. بعد از اون مطرح کردن که ما خیلی به هم وابسته شدیم و اگر در واقع بیشتر ادامه پیدا کنه هر دو بیشتر ضربه می‌خوریم، بهتره که تموم کنیم. رابطه با من تموم کردن. ما 3 ماه از 4 ماه از هم جدا بودیم و تا جایی که من در واقع از چیزایی که شنیدم میدونم، ایشون تو اون 3-4 ماه تصمیم میگیره که با یه خانم از طریق ازدواج سنتی ازدواج کنه که اون قضیه به هم میخوره و ایشون دوباره سمت من برمیگرده. این بار دوباره 3-4 ماه با هم رابطه داشتیم، بازم ایشون به مدت 2 هفته همون قضیه رو مطرح میکنه میره، ولی وقتی برمیگرده دیگه با یه در واقع حرف از ازدواج میزنه که با هم ازدواج کنیم، منو به خانوادهش معرفی میکنه. من با باباش صحبت کردم، با خواهرش صحبت کردم، با هم پلن ریختیم که من برادرم ایران نیستن بریم در واقع مقدمات رو فراهم کنیم که با هم از ایران بریم. به من میگفتم با خانوادهت صحبت
نه باره تو جزئیات نشید عزیز، وقت تموم میشه میتونی قطع بشید برای
بعد البته به من میگفتن که تو 2 سال برای من صبر کن، چون خانواده‌ام رو من دارن خیلی فشار میارن برای ازدواج، بذار از بعد ناامید شن، بعد من مثلا کیس خودمو مطرح کنم. من راستش بعد 6 ماه که ما با هم رابطه داشتیم، من به ایشون گفتم که چون واقعا اونجوری بود که یه خواستگاری دارم و من واقعا میخوام سال 97 ازدواج کنم، حالا منظورم با خواستگار نبود، منظورم که قصد ازدواج دارم. بعد اینکه من چند بار این قضیه رو مطرح کردم، ایشون گفتن که من نمیخوام با آینده تو بازی کنم و فکر میکنم شاید ما نتونیم ازدواج کنیم، نمیخوام دچار عذاب وجدان شم، و این رابطه رو قطع کردن و رفتن. و الان ما 10 ماهه که در واقع اوایل 5 ماه اول هیچ ارتباطی رو هم نداشتیم، یعنی ایشون حتی تلفن من یا تماس یا پیام های منم جواب نمیداد. بعدش در حد مثلا تکست به هم میدیم توی 5 ماه و حد هفته یه بار. ولی من حالا سوالی که دارم و در واقع موزلی که برای من هست اینه که من این که در همین حدی که اسمشون نمیشه رابطه هم گذار، من وقتی میخوام اینو قطع کنم یه احساس استراب خیلی شدیدی به هم دست.
خب معلوم عزیزم، آخه شما یه آسیب کودکی خوردید، ماجرای این که ترکتون کنن راهاتون کنن براتون مسئله مرگ و زندگی، احتیاج به روانشناس دارید. بعدم یه همچه آدمی حتما به درد شما نمیخوره، شما به درد اون نمیخوره. اصلا این بازی در حقیقت بعد از یه مدتی حوصله‌اش از شما سر میره، یا بعد از یک پیدا میشه میره سراغ اون، بعد از یه مدتی از اونجا خسته میشه یا به جایی نمیرسه برمیگرده سراغ شما. شما هم که تا ایمن منتظر او برگرده، حالا امروز بیاد فردا میاد، نه شما ازم یه ارتباط در حقیقت چسبندگی به آدم ها پیدا میکنید که وقتی کسی آمد به دلایل بسیار، چون علتش فراوون میتونه باشه، در حقیقت با بهانه این که به هم داریم وابسته میشیم و اینا این بازی رو ادامه میدید. بنابراین یه روانشناس خانم رو پیدا کنید، کمکتون میکنه که بی خودی مسئله رفت و آمدها رو به عنوان یه چیزی که من یه چیزی به دست بیارم از دست میدم و نمیخوام از دست بدم و اگر بالاخره به دست بیارم برام کافیست، در حالی که ایشون معلومه با توجه به توضیحی که راجع به ویژگی روانی و شخصیتشون میگید یک در حقیقت بلبل و پروانه هستن که از این گل به اون گل و از این باغ به اون باغ میرن و شما که دل به این خوش کردید که بیاد. بعدم شما یه دختر 7 ساله دارید، شما نمیتونید بچه‌تون رو در معرض یه چنین رفت و آمدهایی و پست یا بالا و پایین ها باشه، به اونم آسیب میزنید. و بعدم یادم این که در حال ازدواج نکرد و از شما اگر اشتباه نکنم شاید درسته میگم کوچکتر است و اینا، مثل مشکل شنونده گرامی قبلی خواهد بود. من فکر نمی کنم این رابطه سالمی باشه. شما چرا این گونه هستید؟ بسیاری از مردم اصلا مسئله ترک یعنی مرگ، یعنی حتی ترک چیزی که دوست ندارن. اینقدر آدم ها هستن که توی رابطه غلطی هستن، اینم میدونن، ولی اگر اون ترکشون کنه دنبالش راه میافتن. خیلی از اوقات هم حتی به دلایلی که بهشون برمیخوره که کسی بنا نمیتونه ترک بکنه برمیگردن، بعد خودشون این دفعه میرن، ولی به صورت آگاه برخی از بعضی وقتا ناگهانی دیدم به کسی دیگه علاقه من شدن. بنابراین اینو نشون دهنده این مقدار اشکالات عمیق و سنگین روانی که در اون سطح شما رو از اداره خودتون به دست خودتون و کنترل خودتون دور میکنه عزیز. ولی به من میگه در چارچوبی که شما گزارش راجع به حال خودتون و وجود دخترتون و بعدن این آقا میدید، اصلا این رابطه نیست که شما بتونید روش حساب کنید و برای ازدواج یا بعدن بخواید از ایشون صاحب فرزندی بشید. نه ایشون هم گیر و گرفتاری ها رو داره، به هر حال خانوادهش با توجه به این شما ازدواج که تو بچه دارید باش یه مخالفت هایی دارن. بعدم کاملا معلومه یه آدمی است که بیش از اونی که به خود شما کار داشت باشه به نمایشی که از حضور و وجود شما در زندگیش میتونه داشته باشه تکیه میکنه. بعدم اونگونه که اشاره کرده چون شاید واقعا در کودکی محرومیت بسیار کشیده، حالا میخواد از هر فرصتی برای استفاده از هر چیزی بهره بگیره. اینه که فکر نمی‌کنه چیزی رو از دست بده، درست به سادم حریصی که توی فرض کنید مهمونی که شروع کنه همه چیز رو خوردن حتی وقتی که اصلا دلش هم نمیخواد، ولی فکر میکنه حالا که این فرصتی هست باید همه اینا رو داشته باشه. من اصلا این نوع رابطه رو که میدونم از کجا در حقیقت ریشه میگیره و نشه میگیره یا نشأت میگیره رو اصلا درست نمیدونم عزیز. راه کنید، یعنی منتظر چی نشستید که ایشون دوباره برگرده برای بازی بعدی و یا یه روزی بیا تازه ازدواج هم بکنه بعد از مدت شما راه میکنه میره؟
درسته. ببخشید من دقیقا صحبت شما کاملا درسته و من پیش این خانم دکتری که شما معرفی کرده بودید تو برنامه قبلی رفتم، ایشون وقت نداشتن، چند جلسه منو دیدن، منو ارجاع دادن به یه آقای دکتر روان پزشک و یه خانم دکتر روان شناس. من پیش هر دوشون رفتم، یعنی 2 سال پیش اون آقای دکتر روان پزشک رفتم، به من کلومپرامین دارم و بایوپرازول و من اینا رو به مدت 2 سال مصرف کردم. پیش خانم دکتر روانشناس هم رفتم، ایشون به من اول گفتن که ما تحوار درمانی با هم کار میکنیم، ولی در ادامه بیشتر مباحث به این سمت بود که سعی کن با خودت خوشحال باشی، سعی کن از تنهایی لذت ببری. و من راستش از اون داروها هم، یعنی با اینکه دارو مصرف میکردم بازم احساس اضطراب رو داشتم. فقط یک دوره ای که آقای دکتر روان پزشک به من سرترالین دادن زمانی که من میخواستم از همسرم جدا شم و من فوق‌العاده احساس خوبی داشتم، حالا نمیدونم به خاطر قرصه بود یا به خاطر شرایط روحی خودم بود و احساس میکردم که من میتونم، با اینکه خیلی خوب قبلش وابسته بودم، احساس میکردم من میتونم جدا شم، چرا که نه، حتما باید این کار، خیلی احساس قدرت میکردم. ولی بعدا سرترالین رو قطع کردم و روی این دارو.
آخه عزیزم شما زمینه اضطراب افسرده ولی حالت خفیف حالت شیدایی و منیک هم داری، ولی اون خیلی کم و کوتاهه، یعنی هایپومنی که یعنی شیدا، این که اون مثلا در دوره جداییتون وارد اون فاز شدید و بنابراین یه ذره با یه دید خوشبین مثبت امیدواری نسبت به آینده بودید، بعد معلومه یه توانایی هایی دارید، اینی که فکر نمی کردید خالی و تنها بمونید، چون برخی از وقت آدم فکر کنه اگر این بره دیگه کسی نیست، ولی برخی از وقت آدم فکر کنه نه فراوون هنوز هستن، به ویژه در خصوص خانما که همیشه به هر حال درخواست های دوربرشون هست. ولی من این رابطه رو درست نمیدونم عزیز، این رو تمومش کنید، این صلاح شما نیست، صلاح دخترتونم نیست، بعدم واقعا یک کسی باید باشه که در حد و سطح شما باشه، فرض کنید الان، نه اینکه بگم اون حد و سطح حتما باید جنبه مثبت داشته باشه، حتی مثلا ازدواج کرده بچه داره، یه چیزی از اون قبیل که شما گرفتار اون نوع در حقیقت نخواستنها و خواستنها نشید، چون شما نمی کشید عزیز، یعنی شما ناچارید که یه آدمی رو برای خودتون بود کنید و بزرگ کنید، بعد وقتی قراره بشکنیدش مسئله پیدا میکنید، در نتیجه یواشکی پنهانش میکنید، یه ما دو ماه اون میره دوباره بر میگره، دوباره میاد ترتمیزش کنید میذارید وسط، مثل که دوباره این دفعه شد. نه نمیشه، مواظب باشید رابطه ای رو که نمیخواید تموم کنید، نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید رو شروع نکنید، ولی اینو بذارید کنار، مواظب خودتونم بیشتر باشید. ولی خوشحال شدم که بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم عزیز.
ببخشید من میتونم یه سری مطلبی رو بگم؟
بفرمایید.
من در واقع با حرف شما کاملا موافقم و میدونم که این رابطه اشتباهه، یعنی کاملا به این اشراف دارم، منتها از واقعا من چند روز پیش پیش یه خانم روانشناسی رفته بودم و ایشون به من گفتن که این آدم رو باید بذاری کنار، حتی اگه بمیری، حتی اگه فلان چی، ولی من همون جایی که این خانم داشتن اینو به من میگفتن اصلا نفسم بالا نمیومد، گریه میکردم.
خب آره دیگه، اون برمیگرده کودکی ازم، اون برمیگرده به حقیق کودکی، وقتی که یا مادر ترکتون کرده یا شما رو ترک کرده رفته سراغ بچه‌های بعدی، چون اونجاست که آسیب خورده، یعنی میدونی اونجا چاه روانی شماست و تعجب میکنم روی اونقدر کار نکردن. حرفی که به شما زده درسته، یعنی حرفی که به شما زدن به عنوان یه نتیجه همون چیزیست که به نظر منم میرسه، ولی نیومدن در حقیقت این علف هرزه وجود شما را از ریشه بکنه که دوباره سبز نشه. شما یه کسی هستید که اصولا ترک، عرض کردم شما اصلا از یه خونه دو اتاق خوابه برید به خونه ده اتاق خوابه، اصلا خونتون ده برابر قیمتش و جالب با همین بهتر، شما هنوز دلتون میسوزه که اینجا رو باید ترک کنید، حتی مثلا بکنید نمیشه این اصلا نگه داریم هر چند وقت بیام یه نگاهی بهش من بکنم، حتی ممکنه به در و دیوارش به سقفش نگاه کنید که این مثلا ترکی هم خورده که من دیگه این ترک این دیوار رو که چه زشت بدی هم بوده نمیبینم. یعنی اشکالش کار شما این گیر دادنتون عزیز، یعنی حالتی پیدا میشه البته به اون ارتباط مثل حالت آدم معتاد، در حالی که میدونه هروئین یا فرض کنین تریاک براش بده یا سیگار بده باید بکشه، یعنی اون مسئله شماست. به همینجاست که دارو میخواید، ولی یه کمی ریشه هاش هم برخی از گفتم به این سادگی ها نیست، چون خیلی از اوقات ای بسا مثلا فرض کنین شما کوچک بودید، حتی ده ماهتون بوده یا یه سال و نیمتون بوده، مادرتون رو میخواستید و اونا نبودن و همینجوری شما گریه میکردید، اونجاست که سیستمتون به هم ریخته، یعنی نبودن رو با عدم و نیستی یکی میدونید، مثل اینکه آدم فکر کنه همه چیز نابود میشه، اینه که اون مسئله اونجاست. برای به ناراحت میشید بشید عزیز، بسیار از اوقات من صدها بار صدها اتفاق برام افتاده که ناراحت شدم، شدم. ما در دنیای نیستیم که ما اینقدر خودمون رو، نمیخوام بگم شما دختر اینچنینی هستید که من چرا باید ناراحت بشم، برای چی ناراحت بشم، خب برای اینکه چیزی غلطه، برای چیزی بده، برای چیزی شدنی نیست، بپذیرید این کار شدنی نیست، خودتون آزاد کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ببخشید من یه ادامه هم میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
خب حالا بر روی خط باشید، اگه قد نشدید با هم صحبت کنیم. چنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. من سوال دیگه ای که داشتم، من همسر سابقم از وقتی که جدا شدیم همچنان اصرار داره هم خودش هم خانواده‌اش برگردن و ما به هم برگردیم، و من خیلی در مورد این قضیه تردید دارم. خواستم نظر.
ایشون چند سالشه؟
ایشون از من 6 سال بزرگتره.
به من بگید دو تا دلیل اصلی که جدا شدید یا ایشون. اولا کی جدا شد، شما یا او؟
من.
دو تا دلیل اصلیتون برای جدایی چه بود؟
یکی از همون که گفتم که خیلی فیزیکالی بهش اترک نبودم از اول، این خیلی تو ذهنم تردید بود. و یکی دیگه این که ایشون اصلا آدم حمایتگر و ساپورتیوی نبود. اصلا من خودم در واقع مستقلم تقریبا نظر کاری و مالی، منتها اون موقع ایشون اصلا یه مدتی بود که کار هم در واقع درس میخوند که رشتهش رو عوض کنه، رشته کاریش رو کلا. و خیلی اون حمایتگری که در واقع من فکر میکردم و نداشت.
تو این مدتی که با هم نبودید فکر با این کسی تو زندگیش بوده؟
نه، تا جایی که خبر دارم یکی دو مورد بوده که میخواست باهاشون ازدواج کنه ولی نتونست، یعنی چون با یک نفری میخواست ازدواج کنه، بهش گفته بود که من همسر سابقم باید با هم در ارتباط باشیم و به منم گفته بود که تو حتی ما با هم پنهانی رابطه داشته باشیم، تو با هر کی میخوای باش با منم باش. ولی بعد اون خانم یه ذره از این قضیه رو متوجه شده بود، ناراحت شده بود، رفت و نتونست با کسی.
خب مسئول از این که من و تو با هم پنهانی باشیم فقط میتونست مسائل جنسی باشه، نه؟
نه، فکر میکنم که ایشون تا اون یک سال اول خیلی حالش خوب نبود و واقعا این علاقه داشت، نمیتونست این جدایی رو قبول کنه. ولی بعدش این ماهای آخر اصلا منو بلاک کرده بود و دیگه با من هیچ ارتباطی نداشت، ولی باز هم اینو مطرح کرد که با هم باشیم و با هم ادامه بدیم.
دختر با نسبت به دخترتون چگونه رفتار میکنه به عنوان یه پدر؟
خیلی خوبه، رابطه با دخترم خیلی خوبه.
خب میدین معمولا امید و آرزوی بچه ها اینه که پدر مادر به سمت هم برگردن.
بله، دخترم هم گاهی حتی نقاشی هم اخیرا کشیده که یه فرشته ای کشیده و منو بابا شد که با هم باشیم، اینو من پیدا کردم تو کیفش.
خانواده شما چه نظری دارن؟
خانواده من فکر میکنم که موافقن، به خاطر اینکه اصلا با جدایی من مخالف جدایی بودن. اصلا خانواده من اول مخالف ازدواج ما بودن، پدرم مخصوصا، به خاطر اینکه میگفت ایشون آدم خیلی با عرضه نیست و تا حدود اینجوری بود. ولی بعدن که ازدواج کردیم و به حالشون خوبیای اخلاقی داشتن، بعدن مخالف جدایی بودن و حالا به دلیل آبرو و خیلی چیزای دیگه.
آیا همسر سابقتون یه عیب و ایرادی دارن یا در مجموع اون جذابیت رو از نظر شما نه فقط خودتون؟
نه، عیب و ایرادی ندارن، فقط من همیشه اون تصوری که تو ذهنم بود مثلا از یه مردی با یه ویژگی های مثلا ظاهری، چون اون ویژگی ها رو ندارن، نه عیب و ایرادی هستن.
این آقایی که شما تو زندگیتون بود چی؟
من به ایشون خیلی گرایش داشتم، حتی با اینکه از نظر جنسی یه ذره بخشید بود انسان بودم، ولی من از نظر ظاهری و حتی همون قضیه سکسی بهشون خیلی گرایش داشتم.
همسر سابقتون از این رابطه خبر داره؟
بله متاسفانه.
خب اینجا چجوری قبول میکنه؟
میدونه که رابطه ما تموم شده و ولی میخواد که ما به هم برگردیم.
چقدر جدی و مصره، چقدر یعنی استدلالش چیه؟ یعنی آیا اون میدونه شما چرا جدا شدی؟
راستش من بهش نگفتم اول، چیزی که نمیخواستم ناراحتش کنم، ولی فکر میکنم که بعدا متوجه شد و استدلالش که میخواد با من باشه اینه که میگه من با تو خیلی عاشقی کردم و با هم شما 5 سال با هم دوست بودیم و یه جوری یه دوران عاشقی داشتیم و اون دوران هیچ وقت با من با هیچ کس دیگه نمیتونه تکرار شه و من نمیتونم تو رو با هیچ کس دیگه جایی بودیم.
خب اون موقع این جذابیت و ظاهر ایشون چگونه شما رو در آغاز حتی در دور دوستی اذیت نمی کرد که رابطه ای، حالا ایشون مدعیش نمی دونه از جانب شما بود یا نه، که اسمشو عاشقانه می زاشتی؟
ببین یا من بیشتر حسم به این ایشون این بود که یه حالت دوگانه داشت، همین که اون اترک نبودن ظاهری رو داشتم بهشون، ولی خیلی هم بهشون وابسته بودم و یه همون حالت هایی که احساس می کردم که این از زندگی من بره، من الان باید چی کار کنم و انگار می میرم، این حس رو داشتم. ولی رابطه خوبی هم با هم داشتیم تو دوره دوستیمون و حتی بعد تو دوره ازدواجمون.
بس چطور شد که تونستید شما طلاق بگیرید؟ یعنی آدمی که اینقدر به قول خودتون از این وابستگی برخورداره، چطور شد که شما به خودتون گفتید علی رغم مخالفت بقیه و ایشون طلاق بگیرید؟
یا من اون دوره که پیش همین آقای روانپزشک رفتم و من رو سرترالین گذاشتن، من خیلی تردید هم، یعنی به خود اون آقای دکتر هم گفتم که من الان اصلا هیچ تردیدی در مورد جدایی ندارم، من کدومم درسته، آیا اونی که قرص نمیخوردم اونجوری بودم یا اینی که الان هستم؟ و ایشون من گفتن که تو الان اون آدمی هستی که واقعا هستی. و من تصمیم به جدایی از ایشون گرفتم. همسرم خیلی مخالف بودن، یک سال در واقع مقاومت کردن برای جدایی و منم به خاطر امتحانی که ایشون داشتم نمیخواستم خراب بشه، نخواستم خیلی فشار بیارم که زودتر جداشیم. و متاسفانه من با همین آقای دومی که عقد کردم یک ماه قبل از جداییمون من با ایشون تو رابطه رفتم. حالا شاید اشتباه بود، ولی فکر میکردم که رابطه ما دیگه تموم شده از نظر ازدواجی و همسر منم اینو میدونه، یعنی اینو متوجه شد بعدم.
خب ببینید، این که شما برای بریدن از رابطه قبلی یه رابطه تازه رو شروع کردید، دقیقاً از کارد و چاقوی دومی برای قطع قبلی استفاده کردید، ولی همسر شما با وجودی که میدونه حتی در زمانی که هنوز شما زن و شوهر بودید با کسی رابطه برقرار کردید یا بعدن با این آدم وارد این مراحل دوستی و ارتباطات بودی، هنوز شما رو میخواد؟
بله.
فکر میکنید چرا؟
فکر میکنم که احتمالا من براش یه جذابیت هایی دارم که اون آدم های دیگه که شاید اون فکر میکنه که با اونا شاید ازدواج کنه اونو براش ندارن. یعنی خودش به هم گفته مثلا این اواخر که با کسی آشنا شده بود و یه چند باری برای ازدواج صحبت کردم، به هم میگفت که اصلا مثل تو نبود، تو مثلا خیلی مستقل.
آخه معناش اینه که آخه میدونین عزیز، این نگاه های هم شما هم او به صورت انسان نیست، یعنی به صورت کالاست. یعنی درست مثل این که شما برید مدرسه بعد بینید یه دختر 7 ساله خیلی بهتر از دختر شماست، بگید تو بیا بشو دختر من، دو دخترتون بگید برو حالا ببین. یعنی میدونید خیلی دوتایی دارید تجارت میکنید. ایشون هم به نظر ببینید، آخه با توجه به شرایط ایران و در ایران، یه مردی که بدون زنش با یک کسی بوده بعدم این مدت بعد از جدایی بازم بوده، باز هنوز بگه مهم نیست، بعد بیاد برای شما تعریف کنی که من با این یا اون رفتم بیرون، اون به خوبی تو نبود. اصلا میدونید اصلا این گفتگوها چندشاوره. یعنی واقعا آدم بشونه بچه‌شو بنشونه بگه البته اون دختری که مثلا قدش کوتاه‌تر یا بلندتر بود و یا رنگ پوستش این چنین یا آن چنان بود، من به تو ترجیح میدم عوضت بکنم با اون.
من فکر میکنم که ایشون یه ذره از نظر احساسی نمیتونه با توجه به گذشته که ما از هم داشتیم و با هم داشتیم در دوران دوستی و در دوره ازدواج ما رابطه خوبی و اینکه با هم دعوا و بحث و چیزی با هم نداشتیم و ایشون یه ذره شوک شد از این که اصلا من قضیه جدایی رو مطرح کردم و اصلا قضیه که بعدش پیش اومد و فکر میکنم که اونو نمیتونه قبول کنه با اینکه میدونه. و حتی من یک بار داشتم با ایشون صحبت کردم، ایشون حرف اون رابطه قبلی رو پیش کشید و من ناخودآگاه عشق تو چشام جمع شد و به من گفتش که تو هنوز اونو دوست داری و داری به خاطر گریه میکنی. که من گفتم نه مثلا به این خاطر نیست، ولی میخوام بگم که حتی مثلا از این احساساتم به یه حدودی خبر.
نه ایشون نمیخواد بازنده باشه. فرزند چندم هستن همسر تو؟
ایشون فرزند دوم، من 4 تا پسر هستن.
خب آره دیگه، یه جوری یاد گرفتن که ماجرای زن یه ماجرای در حقیقت داشتن و نداشتن و زن گرفتن و زن بردن، مسئله انسانی توش اونقدر مطرح نیست. من
ببخشید، من یه مقداری احساس میکنم که یعنی خودم نسبت به همسرم همیشه فکر میکردم که منو بیقید و شرط دوست داره، یعنی فکر میکنم شاید حتی نسبت به مثلا خانواده خودم هم بیشتر منو بیقید و شرط تر دوست داشته باشه. این احساس رو همیشه بهش داشتم و دارم.
نه آخه یه جور نه یه چیز دیگه میدونم شه اهمیت نداره. ببینید یه زمانی هست که من نسبت به کسی به دلیل یه به قول شما حالا یه محبت و عشق بدون قید و شرط یا اصولا به دلیل یه وسعت نظر و آزادی و آزادگی اهمیت به یه چیزایی نمیده. خب مثلا به جهت رفتارش و کاراش و حتی نگاه دیگران، ولی یه زمانی هست که اهمیت نداره برای. یعنی یه کالای حالا نشدی ماشینی ماشین دیگه، من نگران اونم و این همون چیزیست که شما حس میکنید. اونم میدونه شما او رو مثلا به عنوان انتخاب آخرتون قبول میکنید. میدونید یعنی شما همه ذره گشتید و گشتید کسی نشده پس برگردیم. یعنی بوی علاقه و محبت نیست. یعنی مثل این مونه که من میگردم یه تیکه مثلا پیزای روی مونده روی میز هست، میگم نه اینو که نمیخوام، میرم یخچال دارم نگاه میکنم هیچ اونجا نیست، بعد به اون پیزای تن دارم. یعنی من در اینجا اون چیزی که هست موضوع در حقیقت اینی که چاره ای ندارم و آخرین انتخاب بنده هست رو دارم. به هر حال عزیز من خیلی با این برگشتم موافق نیستم. اگرم میرید با یه روانشناس خوب دوتایی برید کار بکنید، برای اینکه دخترتون نمیتونه آسیب و ضربه دیگه بخوره، بازیشون برگرده دو سال دیگه شما نخواهیدش یا اون نخواهیدش. ولی قبلی رو رها کنید، ولی چون رها کردید معناش نیست که باید به سمت همسر سابقتون برگرد. یه کمی اوضاع رو از
درستان با دقیقا با همسرم این احساس رو دارم، یعنی وقتی که متوجه شدم که منو بلاک کرد و کلا منو داره میذاره کنار رو احتمال داره که بره، یه مقدار این بیشتر باعث شد که من برگرد.
نه دیگه به هر حال هر دو بازیه، یعنی هر دو نگاهتون نگاه دلالی به یه معامله است. من خیلی از اون خوشحال نیستم. اینه که اگر میرید آهسته بدید در اینجا اونقدر شاید شما و همسرتون موضوع من و نگرانی من نیستن که دخترتون است که این وسط او یه دفعه بدون خواهر و برادر و پدر مادری بودن و نبودند و میرن و دوباره برمیگردن، دیگه تبدیل میشه به کسی که هیچ چیز در دنیا نه مهمه نه میشه روش حساب کرد و اون ضربه رو نمیخواد اون بخواد. مطمئن مطمئن باید باشید که میخواید برگردید برگردید و دیگه بعدا اگر برگشتید هم دیگه به اون تن در بیاید، دنبال این که کی عیب داره کی نداره نباشید. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون وقتی که در اختیار من
گذاشتید. تمنام بود. خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام
دکتر، متشکرم. شما میتونید برای تلفنتون یه کاری بکنید چون خیلی صدای غیرعادی داره عزیز.
الان خوبه؟
نه شما روی بلندگو که نیستید.
نه دارم با هستس صحبت
میکنم. نه اونم نکنید لطفا، نه اون خوب نیست چون صدا میپیچه عزیز.
الان خوب آقای دکتر؟
الان خیلی خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
آره آقای دکتر، من یه سوال از خدمتون داشتم. من شاید خیلیم سوال پیش افتاده‌ای باشه، ولی من یه امتحانی دارم این دو هفته دیگه، ولی خب چون خیلی این امتحان برام مهمه و خیلی این که آیندم باید ساخته میشه، احساس میکنم که استرس دارم و توی این امتحان استرس واقعا یه چیزیه که عامل پاس شدن یا پاس نشدنته. به خاطر همین من خواستم ببینم که شما راهکار سراغ دارین که من بتونم تو مدت مثلا استرسم رو کنترل کنم، بتونم بیشتر فوکوس کنم و بتونم جواب درستی رو بدم.
آخه ببینید عزیز، اولا ماجرای استراب و استرس، من نمیدونم شاید استرس باشه یا استراب یا هر دو، موضوعی است که مثل این که من یه آدمی هستم که مثلا پیانو بلد نیستم بزنم، میتونم این کار کنم هفته دیگه آهنگ بزنم. یعنی یه مقدار توانایی و مهارت میخواد، اینا چیزی نیست که آدم بتونه خالی و پرش کنه. یعنی این یه کمی اونجا مطرحه. دو تا نکته کمک میکنه. یکی داروه، نه دارویی که سیستم شما رو به هم بریزه یا خاموشتون کنه، یه داروی آرام بخش که بهتر یه روان پزشک بده با توجه به شرایط، چون اون بیش از همه کمک میکنه. داروی خفیفی که سیستم رو بتونه آروم کنه و شما رو از استراب یا استرس بیرون بیاره. و دومی که اگر با یک کسی به کمی صحبت کنید، یعنی ببینید شما وقتی موضوع رو به گونه‌ای که الان ارائه کردید مطرح میکنید، حتی اگر درستم باشه آزاردهنده و نگران کننده است.
واقعا چون من یه سری پیتستان میرفتم، چون من فارماسیست هستم و این آخرین امتحانمه که اینجا فارم تحصیل بشم، ولی خب مثلا توی پیتستایی که میرفتم اکثر آدمایی که اسسور بودن، چون ما تقریبا یه سری میلت داریم تا پیشنت رو اسسمنت کنیم و مشکلش رو حل کنیم، به خاطر همین من اون اکثر آدمایی که من میرفتم پری تست میدادم و به عنوان اسسور منو میدیدن، هاشون گفتن که تو خیلی خوبی، خیلی اعتماد به نفست خوبه. حالا من نمیدونم این به خاطر اینکه مغز من میگه اون پری تست حالا خیلی مهمه، ولی احساس میکنم وقتی که مثلا میخوام سر جلسه برم، این قلب من اینقدر تون تون میزنه که یعنی قشنگ احساس میکنم تمام ضربان قلبمو میتونم احساس کنم. و میخواستم ببینم که مثلا
اون بیشتر استراب ها، یعنی اون بیشتر انگزایتی، چون استرس وقتی است که ما درگیر یک کاری هستیم که معمولا براش یا دانش لازم رو نداریم، که غالب اوقات اون نیست، وقت نداریم، یعنی نگران این هستیم که وقت تمام کردنش رو نداشته باشیم. بنابراین بیشتر استرس تو این زمین است. استراب وقتی من نگرانم که مشکلی پیدا بشه، جوابی رو ندونم یا جوابی یادم نیاد یا اشتباه بکنم یا هر چیز دیگه. عزیز، البته میدونید یه مقدار کمی از این، شما خودتون کمی آشنا هستید، کمک میکنه به اینکه سیستم رو شما سازمان بدید، ارگانایز کنید. و بمجاست که تفاوتی بین فیر، ترس هست که یه خطر واقعی خارجیه که اصلا بدن رو آماده میکنه برای مقابله، ولی انگزایتی اتون درست آدم رو خالی میکنه از هر مقاومتی. خب شما معلومه اون زمینه رو دارید. بعدم میدونید بسیاری هستن که اصلا سر دادن امتحان یه دفعه میزان استراب و نگرانیشون پنج برابر میشه. خب به نظر میسه شما از اون تیپا هستید، متوجه هم هستم، نمیخوام الان با شما بحث بکنم. بیاد حالا بذارید یه حرفی هم بزنیم. فرض کنید اصلا شما نمره نیارید چی میشه؟
چیزی نمیشه، فقط کم پروسه طولانی تر میشه. من یه امتحانی قبل از این دادم، اونم بسته به زمان بود، یعنی برای هر یک کیسی که بهت میدادم فقط یک مینت وقت داشتی که انجام بدی. من اونو بار اول، یعنی همه امتحانا من بار اول پاس شدم، یعنی سر امتحانم که میرم مثلا فقط اون ضربان قلب من رو
متوجه کنه. نه خب اون بله، ولی حالا نه بیا برگردیم سراغ ببینیم چجوری یواشکی که در رفتی. ببینید یعنی بخوام چون اخ ببینید عزیز، یه زمانی هست اصولا مفهوم استراب چیه؟ مفهوم استراب اینه که من خطر رو، ضرر رو و یا احتمال رو چند برابر، یعنی یکو میکنم پنج، یعنی از یه طرف بر میگردم میگم که احتمالش 10% نیست، 50%. از جانب دیگه آسیبش چیزیه که اصلا دیگه، در حالی که وقتی آسیبش رو نگاه کنیم گفته شما ای بسا یه 6 ماه یه پروسه ای رو عقب میندازه، یا احتمالاً به 7 نفر که اتفاقاً 5 تاشون هم براشون مهم نیست، شما باید بگید قبول نشد. آخرش اینه. یا مثلا فرض بفرمایید برای یه 6 ماهی اونجایی که میخواید کار بکنید یا درآمدی داشت باشید 6 تا نمیدونم چند هزار دلار رو نخواهید گرفت. یعنی این اصلا، یعنی با چرا عرض کردم این مقدار کار روان درمونی خواهد، چون بسیاری از اوقات اصلا موضوع اونقدر مهم نیست که من دارم بخاطرش اینقدر آسیب. این درست بسید که من به شما بگم شما بیاید مثلا 5 ساعت کار بکنید من بهتون یه دلار بدم. خب یه دلار خوبه، ولی 5 ساعت برای چی کار بکنم برای یه دلار؟
نمیدونم.
یعنی اون اولا یه مقداری خودتون رو باید قانع کنید که بعدم هم فرض کردم من کارمو کوششمو میکنم، شد نشد این واقعیت جهانه. و یه مقداری حرفای از این قبیل کمک کنه. ولی به نظر من با توجه به مسئله قلبتون و اینکه یه مرتبه یه تیکه از مغزتون تو فرانتال لوب امواجش از 22 تبدیل میشه به چیز عجیب و غریب که میشناسیمش، داروه بیش از همه کمک میکنه، چون اونا ساید افکتی هم نداره. قصد من ساید افکت نیست، مثلا چون برخی از وقت داروها آدمو بیحال میکنه، بیحس میکنه، مغز از اینکه اطلاعات بده رو از همه جا بده رو محدود میکنه، ولی داروهای یه مقداری آرام بخشی که روان پزشک بهتون بده که با ویژگی روانتون آشنا هست به اون صورت مثلا تازه میتونید زمانی هم حتی به نوعی یکی دو روز قبلش استفاده کنید که اصلا سیستم یه آمادگی داشته باشه با یه چیز تازه‌ای روبرو نشه. ولی من اون رو معمولا تو این گونه موارد بیش از همه توصیه میکنم. برخی از اوقات مثلا یه داروهایی که ظاهرا به این ممکنه مرتبط باشه ولی کمک کنه، ولی بذارید روان پزشکتون به شما بده که خاطرتون آسوده باشه اون چیزی که میخواید اون به هر حال به نوعی هوشیار بودن.
من یه جایی گفتم که شاید از مثلا پروپرانولو به تم استفاده کنم و دسته بتا بلاکرا، ولی بعد مثلا اینو میگن که نه حالا چه کاریه میری اونجا و یه چیزی میشه روز آخر دست میدی.
نه من آخه شما یعنی ذره نه اگر سه روز چهار روز این آرام بخش باید اتوان ببینید عزیز، اینا یه چیزاییست که به اصطلاح بیلد اپ میکنه، به تدریج درست میشه. یعنی شما مثلا 5 روز قبل از امتحان یه ذره ناراحتی، 4 روز یه ذره بیشتر، 3 روز بیشتر، من اگر جای شما باشم از 5 روز قبلش میخورم ولی کمتر میخورم، اضافه میکنم که بدنم اون تالرنس رو در چارچوب ورود یه چیز تازه خارجی داشته باشه. و اگرم به هر دلیلی با شما هم سازگاری نداشته باشه از همون آغاز متوجه بشید. چه روز امتحان، اینکه روز امتحان بخوری تو بدید باش موافق نیستم، چون خوشبختانه در جهت آرام بخشه میتونه چند روز قبل باشه. حالا اگر افسرده بود که الان 3 هفته 4 هفته وقت میخواست که اثر خودشو بکنه. اینه که به نظر من بهترین کار اینه که حالا که میدونید یه دکتری رو مشورت کنید. برخی از اوقات هم با خودتون که آشنا هستید با یه تلفنی ممکنه اینقدر مشخص، چون من نمیخوام تو اون زمینه نظر بدم، به شما حرفش اینه که مثلا اون در حقیقت چیزی که شما باید بخورید این داروه و میدونیم هم که چه میکنه. البته چیزهای دیگه هم هست که برخی از اوقات برای آرام بخش بودن نیست، برای یه جوری ایجاد یه مقدار توجه و تمرکزه، ولی من اصلا نمیخوام وارد بحث دارویش بشم برای که کار و تخصص من نیست، ولی از اون استفاده کنید عزیز.
و یه سوال دیگه هم که داشتم، مثلا من وقتی که رفرنس جلو میذارن، مثلا یه رفرنس حالا در مورد یه بیماریه، بعد من وقتی که مثلا یعنی مثلا رفرنس 64 صفحه بیشتر نباشه، بعد من دقیقاً هم میدونم چیه، یعنی از لحاظ نولج هیچ مشکلی ندارم، فقط اینکه انگار اون لحظه چشمای من بلایند میشه اصلا هیچ چیزی، یعنی اون ساب تایتل رو نمیتونم پیدا کنم. بعد مثلا وقتی که وقت میذره مثلا اسسور بنگی اینجا بود، میگم ای من اینو 4 بار برگردم ولی اصلا ندیدمش.
نمی کنید. ببینید عزیز، استراب و مواردی حال استراب و استرس بگذاریم تو همین زمینه، اصلا من اصطلاح مرکب حافظه رو خوش میکنی، یعنی شما اصلا متوجه نیستید، یعنی درست به ساده میست که چیز میخونه ولی سر جای خودش نمیذاره. یعنی مثل این مون که شما توی اداره بایگانی هستید 50 تا سند بیام جوهلش میکنید، یعنی هیچ کنم شد روی سرفست خودش نمیذارید. علتش هم عزیز اون ترس از شکست، ترس از اشتباه، ترس از خراب شدن یه چیزیست که براتون مهمه، واقعیت مسئله نیست. و به همین جاست که اصولا کار امتحان به گونه‌ای که الان اجرا میشه ابدا کار درستی اصلا از نظر علمی و روانی نیست، یعنی اصلا فاجعه است. یعنی آدم‌ها رو توی شرایط غیرعادی قرار میدید و ازشون انتظار دارید پاسخ برخی از وقت به سوالایی بدن که بس اصلا هیچ‌وقت مطرح نمیشه، در حالی که در حالت عادی و معمولی خیلی بیشتر و به سنگین تر از اونو به راحتی میتونن حل کنن و پشت سر بذارن. یعنی میدونید اشکال کار در این مثل اونی که آدم بتونه بدوه ولی بگن ما همجور پشت سر تو مثلا تیر میزنیم به زمین، فالم نگرانش دیگه اوش تیر میخوره به پای من، میدونید اونا وقتی نزدیک میزنن دوربر من میزنن و دقیقا دارن این کار با شما میکنن.
درسته، چون دقیقا تو این امتحان هم مثلا هر پیشنتی که دکتر میری کانسولین میکنی دقیقا وقتی میای بیرون 7 منت به فرصت میدن که استراحت کنی دوباره بعدی، یعنی تو این 7 منت بخونم احساس میدن تو جهنمی، چون هی داری فکر میکنی به قبلی، میگی چرا اینو نگفتم، چرا اونو نگفتم. ای بعد این خیلی سخت، یعنی امتحان بیشتر با مغز آدم هست به دانش آدم نیست.
اونو متوجه هم، ولی آخه غالب اوقات وقتی که از شما ببینید ما مثلا فرض کنید همین تست رو در چارچوب مسئله گرفتن لایسنس اون زمانی که به این گونه بود مطرح بود، ولی به شما میگن این 7 مورد یا 11 مورد رو تقریبا باید حالا بین 7 یه ذره تقدم و تأخرش فرق میکنه تا 11 اینا باید حتما مطرح بشه. یعنی غالب اوقات این کسانی که در حقیقت آماده میکنن شما رو برای تست یه مقدار ایده هایی به شما میدن که اونا میتونه کمک بکنه. اونا چی؟ یعنی اونا رو شما علی از اونا استفاده میکنه؟ چون ببین اونا یه مقدار مهارت گرفتن تست رو و گذروندن اون رو دارن و خود اون به دلیل اینکه سبب میشه شما با یه شرایط ناشناخته مبهمی روبرو نباشید، اون حالت در حقیقت استراب سنگین یا انگزایتی شدید یا انگزایتی اتک یا پنیک اتک رو حالا نباشید شدتش رو به وجود نمیاره. چون ببینید یه دلیلی که مثلا میگن وقتی تو مدرسه کمتر من بدل دیگه باشه که این مسئله دارم، وقتی مثلا زلزله میشه بری زیر میز
دارد.
چون فرضشون بر اینه که وقتی بچه ها بدون این زلزله شد میرن زیر میز دیگه از زلزله نمیترسن، چون فکر کنن در مقابلش پادزهری دارن. حالا خب زلزله میاد من میرم زیر میز سالم میمونم. بنابراین اون سبب میشه که در لحظه ای که مثلا زلزله میاد اونا اون حالت به هم ریختگی و غیر عادی بودن شرایط رو اذیت نکنن، درست مثل کسی که تکلیفش روشنه بره اونجا. و مطالعات نشون میده بسیاری از اوقات اصلا اینه که عامل اصلی کنترل کردن آدماست، از اینکه درگیر حالتهای شرایط سخت و سنگینی نشن. و به همین جهت که حضور آدم ها وجوده، فرض کنید یه زنگی یا چیزی از این قبیل، همیشه به انسان یه پشتگرمی میده که اصلا اون اتفاق به این شکل و فرم و صورت نمیافته. اینه که من پیشنهادی که خدمتون دارم این است که دارو رو مصرف کنید، ولی در این حال هم بپذیرید، یعنی پایان دنیا نیست، همه چی خراب نمیشه، همه چیز تموم نمیشه.
الان تو کلامتون اینقدر این استرس بناستونم نزدیکی زیاد شده که یعنی من گیواب کردم، اصلا یعنی همینجوری میخوام که اصلا شروع کنم بخونم و حالا میگم چه کاریه، حالا تو میری اونجا اصلا هیچی به هیچی، اصلا خیلی یعنی به خود
من نه جای شما باشم خودم میبرم دادگاه، این اومدی تو کار من اخلال میکنه و میخواد امتحان منو خراب کنه و خیلی دختر بی خودیه. و هرچی هم بهش میگم ساکت ول نمی کنه، همینجوری ورور میکنه. چون ببینید واقعیت مسئله همین هاست متاسفانه، یعنی اون چیزی که قالب و اوقات من شما رو اذیت میکنه و آزار میده این گفتگوی خودمون با خودمونه. چون در وجود همه ما یه سگی یا یه گرگی برحال به قول معروف خابیده که وقتی همه ساکت میشه حالا نوبت اونه که خوردن ما و آزار و آسیب ما بپردازه. اونو دقیقا از نظر علمی میشناسیم و در بحث حرمت نفس سلف استیم موضوع اصلی و اساسی اینه که بسیاری از ما اصلا بزرگترین گرفتاریمون آنچه که از بیرون هست نیست، در درونه که ما دائما در یه دادگاه بیرحم، واقعا بیدادگاهی با یه قاضی بیرحم بیشرم وحشتناکی روبرو هستیم که همجوری احکام اعدام رو برای موضوع کوچک صادر میکنه.
بله درسته، این خیلی بده، یعنی احساس خیلی بدیه که تو همش میگی که اگه این نشه چی میشه و دیگه دیباب میکنی و یه دقیقه بعد خوبم میگم هی به خودم اویزواری میدم میگم که نه تو تا اینجا تونستی بقیهش هم میتونی، چون این مدار آدم که فامیلی پیشش نیست این مدار احساس با تنهایی بیشتر میکنه
و بعدم نماینده همه اونا میشه. مادرم غصه میخوره، بابام عصبانی میشه، خالم میگه من میدونستم بهتون گفتم اینو نفرستیدش خارج، حالا اونو من جرأت نکردم بگم. به هر حال یعنی میدونید در حالی که واقعیت مسئله اینه که اونا بیشتر از ما نگران این هستن که ما ناراحت بشیم از اگر احتمالاً مشکل برای واقع دلیل نداره مشکل پیدا شه. چون ببینید عزیز شما میخوان دانش و آگاهیتون رو اندازه‌گیری کنن، به نظرم میرسه با توجه به حرفایی میده دختر باهوش توانایی هستی، برام خودتونم مطمئنید که آنچه که باید بدونید میدونید. مسئله در این است که در اونجا شلوغش نکنید و مخلوطش نکنید و اونم وقتی است که بپذیرید من امتحانمو میتونم بدم و برفرض که به هر دلیلی اشکالی پیدا شد شد که شد، یعنی من در دنیای نیستم که بتونم نتیجه و پیامدو چک کنم. جا
چون من موقعی که خیلی وقت قبل تر بود اصلا من یک کلمه انگلیسی هم نمیتونستم صحبت بکنم، بعد موقعی که ازدواج کردم انگلیسی یعنی کلا دگرگون شد و دیگه شروع کردم صحبت کردم. بعد الان احساس میکنم که مثلا با دوستا دیگه که صحبت میکنم اونا خیلی مثلا خیلی پایینن، همیشه من میگن که تو خیلی خوبی، ما حتی مثلا بچه‌ای که خودشون زاده کانادا هستن همیشه ما آرزو میکنیم مثل تو بودیم، مثلا من اتفاقا آرزو میکنم زبان من مثل شما بود، چون واقعا ما ایرانی‌ها یه مشکل خیلی بزرگی داریم همین زبانه. یعنی این مثلا تو استرس و اون حالت تو میخوای تون تون در مورد کلمات مختلفی که یه موقع به پیشن برنخوره صحبت کنی و این یکی از عاملای بزرگه، چون هم باید کانسنتریت باشی، هم باید اینو بگی هم باید اونو بگی و این باشه که من خیلی تون تون حرف بزنم، یعنی خیلی سخت حرف میزنم، به خاطر همین اینا همه من میگن که خیلی سخت و آروم حرف بزنیم. مثلا چون من هم از اون یه 7 دقیقه خیلی میترسم که بوق میخوره و تو باید بیای بیرون، و همین که از این میترسم که نتونم همه اطلاعاتو بدم. یعنی این همه اینا با هم دیگه
میذارم. ببینید عزیز، این لغت میترسم نیست، حرف این است که من کارامو میکنم، ممکنه عیب و ایراد داشته باشه و ناقص باشه، خب بود که بود. به هر حال یه چیزی است که در حدی که به من مربوطه من اون رو ازش استفاده میکنم. نه ولی اگر بخواید اینقدر حساس باشید عزیز، از پا در میاد و به هم میرزید و من هیچ دلیلی هم براش نمیدم و مطمئنم از عهده بر میاد. به هر حال موفق بشید، ولی دارو رو بگیرید، از خودتون رو آسوده کنید، برای اینکه اون معمولاً میتونم بهتون کمک کنم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، قربان شما،
روز خوبی داشته باشید. شما هم خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر فرزان علمیراد، دندانپزشک خوب و عزیز، دارن. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم، چون یک دقیقه شاید کمی هم بیشتر فرصتی هست. این نکته رو عرض میکنم که روز یک شنبه 18 نوامبر در شمال کالیفرنیا، در شرایتون سنیویل شمال سنحوزه جنوب سانفرانسیسکو، دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، و 6 تا 9، راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودیه هر کدوم از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل کنفرانس، و فقط کافیست کمی زودتر به شرایتون سنیویل تش بیارید. همچنین روز سه‌شنبه 20 نوامبر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در لس آنجلس آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. به هر حال پس به مطالب بسیار آموزنده و جالب آقای دکتر علمیراد توجه شما رو بعد از چند پیام جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.